Hello, IT. Have you tried turning it off and on again?
سلام، امروز 8 آبان 1393
3 اکتبر 2014 من پیام صادری هستم.
من آرش هستم، آرش میلانی.
و شما به 14 قسمت از پادکست بینام گوش میکنید.
پادکست بینام، گپیست دوستانه بین من و پیام در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها.
ببینیم که اولین خبر این هفته رو با هم بشنویم.
خبرهای ما در مورد یکی از بیماری‌ها انگار ادامه دار هستش. در مناطق دور جنوب شرقی آسیا دانشمندان از درون‌ها استفاده می‌کنن، نه برای مقابله با تروریست‌ها، نه برای حمل و نقل کالاها مثل گوگل و آمازون، بلکه برای مبارزه با بیماری‌ها و یافتن دلایل انتقال بیماری‌ها به انسان از این کار استفاده می‌کنن. از درون‌ها یا ربات‌های پرنده استفاده می‌کنن. نوعی از مالاریا وجود داره که از نوعی میمون قبلاً از طریق میمون به مردهای بالغ انتقال پیدا میکرد و باعث مرگ اون افراد میشد. اما حالا جدیداً این مرگ و میر توسط مالاریا به کودکان و حتی زنان هم کشیده. و دانشمندان برای اینکه بتونن بدونن که چه اتفاقی داره میفته، چون تنها راه انتقالش از طریق این میمون وجود داره، یک تئوری اینجا وجود داره که میمون‌ها تران تغییر مکان میدن. برای اینکه بفهمن چجوری هستش که انسان‌ها و میمون‌ها بیشتر با هم دیگه تداخل پیدا کردند، از این درون‌ها استفاده می‌کنند. درون‌ها دوربین های 16 مگاپیکسلی دارن و کلن 50 دقیقه یک منطقه رو میگردن و ازش عکس برداری میکنن. و علاوه بر این بر روی افراد محلی اونجا و همینطور میمون ها جی پی اس پس شده تا بتونن حرکت اونها رو هم تشخیص بدن. و با توجه به داده هایی که جمع شده دارن کم کم به نتایج میرسن که مثلا قطع شدن بعضی از درخت ها باعث شد که مثلا میمون ها به انسان ها نزدیکتر بشن و این انتشار ویروس، انتشار بیماری بسیار محتملتر شده. حالا نکته جالب وجه این هستش که چرا از مثلا از داده های ماهواره‌ای نمیتونستن اونجا استفاده کنن. به این خاطر بود که اول داده های ماهواره‌ای یکم گرون براشون تمام میشد برای این محققین. دوم این که داده های ماهواره‌ای تو اون منطقه به علت تمرکز ابرها روی اون منطقه معمولا شفاف نبودن و درون ها با چون در ارتفاع کمتری میتونستن پرواز کنن، عکس های شفافتری از منطقه رو پوشش میدادن.
خیلی عالی، همین الان یه پشه منو زد. امیدوارم مالاریا نبوده باشه. خیلی ممنون از آرش که اولین خبر رو گفت و خیلی خبرم مربوط به مالاریا بود. هفته قبلم صدای پشه اینا پخش کردیم براتون. میریم خبر بعدی رو بشنویم.
صدای پشه درخواستی داشتین در خدمتتون هست.
خبر بعدی در مورد موزیلا هست. موزیلا فایرفاکس او اس، سیستم عامل فایرفاکس که سیستم عامل موزیلا که برای فایرفاکس ارائه میشه. خبر در مورد انتشار نسخه ای هست برای رزبری پای، بورد های کوچیکی که شما میتونین تهیه کنین. مبالغش هم زیاد نیست، فکر کنم 200-300 تومان بیشتر نیست قیمتش. میتونین تهیه کنین و خودتون سخت افزارهای خودتون رو بسازین. حالا یه جوری مثلا میشه اینا کامپیوتر خودتون رو بسازین. این خبرم هفته قبل بود یا هفته قبل ترش بود در مورد این گفتیم، یه کیتی رو معرفی کردیم. حالا فایرفاکس داره او اس خودش رو برای اینها منتشر میکنه. فعلا تا الان این کارو نکرده بود، اولین بار داره این کارو میکنه. تا اونجایی هم که من توی خبر خوندم یه سری ابزارهایی هم قبلش آماده کرده که همه رو روی این نسخه از او اس خودش هم منتشر میکنه. به نظر من جالبه، نمیدونم که افراد دیگه هم از این استقبال میکنن یا نه، ولی نوید ساختن گوشی های دستساز بر پایه فایرفاکس او اس رو میده که میتونیم برای خودمون با فایرفاکس او اس گوشی بسازیم با رزبیری پای.
منتظر هک های خوبی هستیم روی این موضوع، ببینیم چه اتفاق میفته.
خیلی خوب، خبر کوتاهی بود، میریم که آرش خبری بعد بگه. Sometimes they settle for less, lose out a true happiness. Then they finally wake up one day, realize there's nothing to say. It's hard to let go, even when you're deep down both know. So they fight, 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 and no more kissing, kissing goodnight. But baby, that can't happen. امروز قرار هستش در مورد دو تا خبر در مورد مسابقه های برنامه نویسی صحبت کنیم که اولیش رو الان میگم.
همه هم میدیم که هکاتون های تو تمام جهان و خود ایران هم برگزار میشه که برنامه نویس ها میان و طی یک چالشی کار میکنن، مشکلی رو حل میکنن و تیمی جایزه اون هکاتون رو میبره. ولی چیزه، تا به حال این اتفاق نیفتاده بود که تو کل جهان این هکاتون برگزار بشه و نیاز به صورت مجازی این اتفاق بیفته که برای اولین بار سایت coding.com این کار رو کرده و قرار شده که 1000 تیم از کل جهان بیان و در این مسابقه شرکت بکنن. تا 21 نوامبر تیم ها انتخاب میشن و اعلام عمومی میشن. قرار هستش که گفتم 1000 تا تیم باشه، تا باز 3 تا تیم اپروف شدن که تا حالا 3400 تیم درخواست شرکت رو ارسال کردن که همطور گفتم فقط 3 تا از اونها اکسپت شدن. چجوری اکسپت میشه؟ تیم داوری اونها که تیم داوری مجرمی هم دارن که خودشون هم برنامه نویس بودن هستن، بر اساس پروژه های گیت هابشون، حضور اجتماعی افراد، اندازه تیم هاشون و محل اون تیم قرار هستش این تیم ها رو انتخاب بکنن و این تیم ها وارد این رقابت بشن. قرار هست رقابت 48 ساعت طول بکشه. تمام کد هایی که در این 48 ساعت نوشته میشه باید حتما توسط افراد در اون 48 ساعت نوشته بشه و نمیتونه چیکار بکنه، افراد نمیتونن کد ها رو قبلا بنویسن و کپی پیست بکنن.
آرش، این سه تا تیمی که الان اکسپت شدن از کدوم کشور هستن میدونی؟
فعلا اعلام عمومی نشده، یعنی این سه تا تیم فقط به خودشون گفتن که، یعنی بهش نیمه زدن که شما اکسپت شدین. یه آماری تو سایتشون هستش، برای اعلان عمومی تمام تیم ها 21 نوامبر این اتفاق خواهد افتاد.
خیلی خوب.
خب یه موردی هم هستش، قانونی هستش تمام کد ها باید در اون 48 ساعت نوشته شده، از قبل نمیتونین کد بنویسین و کپی پیست کنین اون روز. و نکته جالبی این هستش که میگن که ما خودمون برنامه نویس هستیم و میدونیم که 48 ساعت چقدر میشه کد نوشت، پس فیر پلی و قانون چیزه کاملا چیز بکنین، عادلانه در مسابقه، جوان مردانه در مسابقه شرکت کنین. البته افراد میتونن از لایبرری های اوپن سورس در پروژه های خودشون استفاده بکنن.
خیلی خوبه. من باشم قبلش مینویسم، بعد اندازه میگیرم که 48 ساعت چقدر بشه نوشت، بعد اون قسمت ها رو میرم میخوابم، اون قسمت هایی که قراره قبلا نوشتم کپی پیست میکنم جاش قبلش میخوابم.
و نکته مهمش هم اینه که جایزش $10,000 هستش. تیم اول $5,000 میبره، تیم دوم $3,000، تیم سوم هم $2,000. بعدش برای اینکه شرکت کنیم میتونیم بریم به coding.com coding.com/hackathon و اونجا شرکت کنیم.
برین همین الان پاشیم برین. $10,000 کم نیست. خیلی خوب، خیلی ممنون آرش از خبری که گفتی در مورد هکاتون. امیدوارم که حداقل ما یک تیم رو هم از ایران داشته باشیم که تو این هکاتون بین‌المللی شرکت کنه.
امیدوارم احتمالاً تیمای شاید دو سه تا بیشتر هم داشته باشیم. پس خب بریم خبر بعدی. پیام
خبر بعدی در مورد ویندوز 10 هست. مایکروسافت نمیدونم بگیم کوتاه اومد، راضی شد، تسلیم شد، نمیدونم کدومی که از اینا رو بگیم. بالاخره یک سیستم کامند لاین برای پکت منیجر خودش، پکیج منیجر خودش راه انداخت. یعنی چطور ما توی لینوکس دستوراتی مثل اپتیگت، یام و حالا پکت منیجر و چیزای دیگه توی سرویس های دیگه مثل یادم نیست مثلا آرچ یادم نیست، هرچی که دارم فشار میارم منو زیدن نبیسه، داشتیم مثل اپتیگت، مایکروسافت هم یک همچون سیستمی رو راه انداخته و شما از این به بعد توی ویندوز 10 میتونید با دستوراتی مثل پکیج، اشتباه نکنم، گت پک، اینستال پکیج یا همچین چیزی، پکیج های خودتون رو نصب کنید. حالا نمیدونم اینو برای مایکروسافت بزنیم حساب عقب گرد، بزنیم پیشرفت، بزنیم تسلیم شدن، نمیدونم چی بگم، ولی بالاخره چیزی بود که خیلی استفاده میشد توسط لینوکس کاران و خیلی راحت بود. من خیلی خیلی کم پیش اومده که برم مثلا سراغ سافت‌ویر منیجر مینت یا حالا ساین اپ تک و اینا، بیشتر از اپتیکت استفاده کردم یا از یام استفاده کردم. حالا توی دیستروی دیگه پتا بگه توی ویندوزم همچین چیزی باشه من حتما از کامند لاینش استفاده میکنم.
آره مثلا من پیام خیلی بهتر هستش از اون اپ منیجرای، حتی مثلا فرض کن اپلیکیشن منیجر اوبنتو رو در نظر بگیریم، خیلی چیزه، یعنی خیلی طول میکشه تا یک اپلیکیشن رو سرچ بزنی، اینستال بزنی و اینستال بشه، در که خیلی راحت میتونی ترمینال رو باز کنی و این کار رو تو ترمینال خیلی راحت تر با چند تا دستور کوتاه انجام بدی. به نظرم یه نوع پیشرفت محسوب میشه برای ویندوز و کار خیلی ها رو خیلی راحت تر میکنه، مخصوصا کسانی که عادت دارن به کامند لاین و سرعت و کیبورد.
درسته و فقط تنها چیزی که من دارم بهش فکر میکنم اینه که ما توی لینوکس یه سری مخازن خیلی بزرگی داریم که همه این نرم‌افزارا رو می‌ریزن توش و ما از طریق دستورات نصب از اونها، از طریق اونها نصب می‌کنیم. حالا مایکروسافت چه تمهیداتی برای این کار اندیشیده رو نمی‌دونم. امیدوارم که واقعا چیزی که ساختم مفید.
درسته، دقیقاً همین موضوع هستش. یعنی ریپوزیتوری که برای لینوکس وجود داره واقعا یک ریپوزیتوری بزرگه و سافت‌ورهای خیلی زیادی توش وجود داره. آیا مایکروسافت قرار هستش این اتفاق براش بیفته یا نه؟ باید ببینیم چه اتفاق برای ویندوز 10 خواهد افتاد. خب؟
انشالله. یعنی که مثلا همین بحث ریپوزیتوری رو گفتی، مثلا الان من دارم به این فکر میکنم که این اتفاق قراره بیفته. مثلا ما خیلی راحت میایم ریپوزیتوریای اوبونتو رو توی مینت اد میکنیم، استفاده میکنیم، یا مثلا سیستم‌های مختلف دیگه، مثلا مال دبیان رو توی مینت یا مثلا مال دبیان رو توی اوبونتو اینجوری استفاده میکنیم، مشکلی هم آنچنان پیش نمیاد. آیا باید ببینیم که مایکروسافت اجازه میده ما ریپوزیتوریای دیگه‌ای بسازیم و از اون استفاده کنیم یا نه، باید انحصارا هر چی هست از ریپوزیتوری مایکروسافت دریافت بشه؟ این موضوعیه که بعدا باید بررسیش کنیم. خیلی خب، میریم خبر بعدی رو با آرش بشنویم.
خبر بعدی باز هم همطوری قول دادم بهتون چیز هستش، در مورد یک مسابقه هستش. البته این مسابقه جدید نیست ولی هنوز امکان این هستش که برای افرادی که بتونن وارد اون بشن و مخصوصا برنامه‌نویس ها و بتونن نقشی رو در این مسابقه داشته باشن و حتی جایزش رو هم ببرن. مشکلی که این مسابقه حل بکنه، مشکل این هستش که الان حدود 57 میلیون کودک وجود داره که حتی دوران ابتدایی مدرسه هم نمیگذرونن، یعنی بلد نیستن بخونن، بلد نیستن حرف بزنن، بنویسن، ببخشید، حرف زدن که بلدن، بخونن و بنویسن و این ریاضی خیلی ساده هم بلد نیستن. یعنی و حتی 250 میلیون کودک وجود دارن که با این که دسترسی داشتن به مثلا مدرسه تا حدی در دنیا، ولی در مثلا ریاضی و ادبیات مشکل دارن و مشکل اساسی دارن. سازمان ملل متحد در چشمانداز خودش این رو داشت که تا سال 2015 این مشکل حل بشه در دنیا، ولی خود این سازمان اذعان داشته که با این روندی که پیش رفته امکان نداره تا یک سال آینده این مشکلمون حل بشه، و یونسکو اعلام کرده برای اینکه این مشکل آموزش رو در دنیا حل بکنیم نیاز داریم 1.6 میلیارد معلم رو تا این آموزش رو به افراد بدیم. یعنی یک عدد خیلی بزرگی هستش.
1.6 میلیارد
بله
معلم
میلیون. آره
من یه لحظه فکر کردم میخواد بگی 1.6 میلیارد مثلا دلار. میلیارد معلم.
خودم الان شک کردم یه لحظه یه بار دیگه من خودم اینو نگاه کنم. بعد ببخشید میلیون 1.6 میلیون معلم نیاز هست. بازم عدد بزرگیه به نظرم، خیلی بزرگه. بعد ولی خب نه به بزرگیه 1.6 میلیارد. اوکی حالا مؤسسه‌ای به اسم ایکس پرایز اومده و جایزه ای مطرح کرده به مبلغ 10 میلیون دلار که قرار هست به افرادی این جایزه داده بشه، به برنامه‌نویس‌ها و تیم‌های این جایزه داده بشه بتونن این مشکل رو حل بکنن. اما چجوری؟ برای اینکه این مسائل مثلا اینکه ما نیاز به معلم داریم با این تعداد زیاد حل بشه، باید اصلا راه حلی ایجاد بشه که نیاز به معلم نداشته باشه، فرد بتونه خودش یاد بگیره و بر اساس سرعت شخصی خودش بره جلو. خب چون که به نظر اینها و حتی به نظر خیلی ها حالا تکنولوژی تا حدی پیشرفت کرده که این اتفاق بیفته. خب و در ضمن تکنولوژی تا حد زیادی پیشرفت کرده بتونه برای هر فرد کاستومایز بشه یادگیریش. خب تا 11 فروردین 94 از همه دنیا تیم ها فرصت دارن ثبت نام بکنن در این مسابقه ایکس پرایز و برنامه های اوپن سورسی تولید بکنن که افراد بتونن خودشون یاد بگیرن که چطوری بخونن، چطوری بنویسن و چطوری عملیات اولیه ریاضی رو انجام بدن تا این حد. خب اگر بتونیم همچین کاری بکنن در واقع میتونن این مشکل رو حل بکنن. حالا در مرحله اول قرار هست که 5 تیم به مرحله نهایی بره، به هر کدوم از این تیم ها 1 میلیون دلار داده میشه و هر کدوم از این تیم ها وارد مرحله که بعدی شدن در حالت واقعی در یک طیف خیلی گسترده ای تست میشه این نرم‌افزارشون و از اون 5 تا یکی از اونها برنده میشه که 10 میلیون به اونها داده میشه. یعنی جمعا 15 میلیون جایزه وجود داره اینجا پخش میشه بین تیم ها. پس 10 میلیون میرسه به نفری که به تیمی که تونه این مشکل رو حل بکنه و از تست عملی هم بگذره. این کار
خیلی جالبه. حالا انشالله که عملی بشه. بعضی چیزایی من داشتیم توضیح میدادی داشتم فکر میکردم باید سولوشن خوبی پیدا کنی، فقط برنامه نویسی نیست که اینجا، درسته؟
دقیقاً. رابطه فقط برنامه نویسی نیست.
فقط برنامه نویسی نیست. یه جورایی سولوشن هم راه حل هم میخواد اینجا الان.
دقیقاً. خب اگر خواستین که برین و ثبت نام کنین، میرین به learning.xprize.org و میتونین از اونجا ثبت نام کنین.
دومین خبر میلیونی آرش رو هم شنیدیم. 15 میلیون. 15 میلیون خبر دیگه هم اینجا داریم.
آتیش زدم به مالم. بریم پیش پیام برای خبر بعدی.
خبر بعدی که البته نمیشه بهش خبر گفت، یه جور مطلب هست. چند وقت پیش شرکت ایرانسل یک مطلبی رو منتشر کرد، یک مسابقه ای رو شروع کرد به نام مسابقه برنامه نویسی ایرانسل که در مورد برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایل بود. تعداد زیادی از دوستانم ثبت نام کردن و اپلیکیشن نوشتن و فرستادن و توی مسابقه شرکت کردن. جوایزش هم خیلی جوایز بالایی بود، میلیونی بود، میلیاردی بود و مراحل مختلفی داشت. ولی ناگهان سایت از دست از خارج شد، سایت مسابقه، و به هیچ کس هم جواب درست حسابی داده نشد که آقا این چی شد جواب. ایمیل زدیم جواب ندادن، توییتر زدیم جواب ندادن، توییتر منشن کردیم جواب ندادن و و و تا اینکه مطلع شدیم که به افرادی که در این مسابقه شرکت کردن ایمیلی ارسال شده و از اونها دعوت به همکاری شده در فروشگاه اپلیکیشنی به اسم چهارسو. و حالا درآمد حاصله هم از همون اولش تو اون نامه قشنگ واضح نوشتن که 35% رو برنامه نویس برمی‌داره، 15% رو فروشگاه چهارسو برمی‌داره و 50% رو هم ایرانسل برمی‌داره. کاملا مشخصه با این 50% که ایرانسل تو این قضیه دست داره، یعنی نمیتونن بگن که آقا فقط ایمیل ها ارسال شده، حتی شماره تماس و چیزهای دیگه هم که داده شده همش بر روت ایرانسل هست. و یک جورایی این کار درست نیست. چرا؟ چون قرار مسابقه برگزار بشه، نه اینکه یک عده آمار و ارقام فقط در بیاریم. اگه اینجوریه خب من و آرش یا حالا هر کس دیگه هم میتونه بیاد بگه که آقا یک مسابقه برنامه نویسی میخوام برگزار کنم، 1,000,000 تومانم میخوام جایزه بدم و و و و بعد کلی هم آدم با اپلیکیشن بنویسه بفرسته برای من، بعد بشینم قشنگ اینا رو تست کنم کدوم خوبه کدوم بده، کدوم تمیز نوشته، کدوم یو آیش خوبه، بعد از اینا تیم جمع کنم.
حالا به نظرم کاملا خیلی غیر حرفه‌ای بود این کارشون. پیام از طرف کاملا هدفشون یکم مشخصه به نظر من. هدف ایرانسل این بود که خب الان مارکتی مثل مارکت های مختلفی وجود داره در زمینه موبایل و ایرانسل وقتی میخواد وارد این مارکت ها بشه خب نیاز داشت که تعداد اپ های خیلی زیادی وارد این مارکت بشه و از طرفی هم با توجه به مسائل مالی خودش خیلی کمتر داره به برنامه نویس ها پول میده. خب چون محدودیت هایی داره، چون ایرانسل باید با توجه به مسائل ریگولاتوری اینا نمیتونه مقداری از درآمدش رو کلا، درصدی از درآمدش رو کلا باید بده به فکر کنم به ریگولاتوری و اینجور مسائل، به همون خاطر اصلا نمیتونه از لحاظ درآمدی با سایر مارکت ها رقابت بکنه. روی چی الان دست گذاشته بود؟ روی این که بیایم کل مارکت رو چیز بکنیم، پر بکنیم از تمام اپ هایی که همین الان وجود داره، در ضمن میایم بگیم که روش پرداخت ما دیگه، روش پرداخت ما خیلی راحت تره، ما میایم از به جای این کارت بانکی و اینها طرف وارد بکنه اینا، ما از خود اعتبار ایرانسلش پرداخت دقیقا بشه و این باشه
مثل پیش آهنگای پیش نوازش. آره
پیش آهنگای پیش نوازش یا پیش نوازش خب مثل اون باشه. ولی خب اوکی، اصلا هیچ مشکلی نداره به نظر من تا اینجای ماجرا. اینجاش مشکل داره که یهوی مسابقه کنسل میکنه بدون اینکه هیچ جوابی در اون مورد بده، فقط میگه که خیلی ممنون از اینکه در مسابقه شرکت کردید، حالا بیا این یکی کار رو انجام بدیم. خب هیچ توضیحی هم نمیگه فروشگاه چهارسو چی هستش. به نظر من ایمیلشون کاملا چیزه، آره گنگه. فروشگاه چهارسو چی بود؟ آیا مثلا همون فروشگاه ایرانسله؟ خب چرا اگه ایرانسله چرا خودش درصد جداگانه برمیداره؟ این همش مسئله گنگه که در نوشتار یک ایمیل برای ارسال شدن به مثلا 1,000 تا برنامه نویس در نظر گرفته نشده و یک کار غیرحرفه‌ای دیگه از ایرانسل هستش به نظرم.
حالا من یه بندی از آخر این نامرم چیز کنم، خیلی جالبه. آخرین بند از اون آفرایی که یادآور شدن به برنامه نویس نوشته که دسترسی آسان به تبلیغات درون برنامه‌ای از طریق زیرساخت‌هایی که برای راه‌اندازی فروشگاه چهارسو در نظر گرفته شده است، می‌توانید به سادگی در درون برنامه‌های خود محتوای تبلیغاتی ایجاد کنید و بدون نگرانی از مشکلات فنی و یا مشکلات جذب تبلیغ مناسب از منافع مالی حاصل استفاده نمایید. یعنی یه جایی رسما یه دیگه
خلاصه که حالا فکر کنم این درآمد تبلیغات و چیزم چیزه خارج از اون 15% چارس و 50% ایران صدا باشه، اونم یه جریان درآمدی دیگه احتمال باید داشته باشه.
اوکی ببینیم آخر این قضیه به کجا میرسه. ما الان 2 هفته است داریم پیگیری میکنیم، البته با اون هفته‌ای که مطرح نکردیم و بعضمون درخواست کردن میشه 3 هفته. 3 هفته است داریم همینجوری پیگیری میکنیم، ایمیل میزنیم، سوال میپرسیم. یه نفر پا نشد بگه آقا اصلا به تو چه شد؟ نشد.
جان نزارم هیچ آلوده نشد، یک فضا یک فضا از سطح خرافه این زبانم نگذشت، یک صدا یک صدا گل یافته شد به دست من کوچ نشد، یک هوا
مطلب بعدی، خبر بعدی نمیدونم. آرش موضوع بعدیمون فکر کنم در مورد بحثی بود که هفته قبل در مورد صحبت کردیم. هفته قبل یکی از اعضای تیم وردپرس پارسی باشون تماس گرفتیم، آقای گرانسایه، باشون صحبت کردیم، یه سری مسائل رو مطرح کردن. قبل از این که ما با ایشون تماس بگیریم با هر دو تیمی که در این زمینه داشتن فعالیت می‌کردن تماس گرفته بودیم، اطلاع رسانی کرده بودیم که یک همچین قضیه‌ای هست و می‌خوایم که هر دو تا تیم هم توی یک برنامه از ما باشن، یک قسمت از پادکست ما باشن و صحبت کنیم. متاسفانه اون یکی تیم هیچ ریاکشنی به ما جواب ندادن، یعنی یه جورایی نمیدونم، حالا بیشتر ارتباط با آرش بود، بهتر این قسمت رو آرش توضیح بده.
ببین پیام من 2 تا ایمیل گرفتم از بعد از پخش شدن این پادکست که اوکی حالا مشکلاتی مسائلی مطرح شد در مورد تیم وردپرس فارسی از طرف تیم وردپرس پارسی که جا داره روی اونها کار کنیم. من به اون دوستان هم گفتم که توی ایمیل که ما خیلی دوست داشتیم اتفاق بیفته، ولی چندین بار هم با دستاندرکاران وردپرس فارسی صحبت کردیم، کردم شخصا، یعنی چند دایرکت توییتر براشون فرستادم و یه صحبتایی شد، ولی آخرش اینجوری نشد که بتونیم خیلی راحت باهاشون صحبت کنیم. بهشون پیشنهاد کردم که خیلی هم عالی، اگه بتونیم کنار هم باشیم، از هر دو تیم باشن، ما حاضر هستیم در یک شماره از پادکست دوباره وقت بذاریم روی این کار و هر دو تیم بیان و با هم دیگه صحبت بکنیم. من و پیام حس میکنیم که پادکست بینام میتونه جای خوبی باشه برای این حرفا، به جای اینکه مثلا خیلی حرفا گفته نشه، بیاییم و دوستانه کنار هم بشینیم و صحبت کنیم با هم دیگه و مشکلات رو واکاوی کنیم. در ضمن پادکست بینام کاملا یک گپ دوستانه است و هیچ جهتگیری نسبت به هیچ کدوم از اون تیم ها نداره و به نظر من کار هر دو تیم، کار فنی هر دو تیم شایسته تقدیر هستش که دارن در این مورد کار میکنن.
درسته، ما حتی مثلا الان وبلاگ خود من فکر کنم از WP پارسیه، ولی وردپرس پارسیه، بعد وبلاگ خود پادکست از WP پرشینه. حالا این تفاوت اینا خیلی پارسی فارسی زیاد داره، اسمشون هم خیلی نزدیک به همه، یعنی هیچ تغییر، ما هیچ تبعیضی بین اینها قائل نیستیم. مثلا اینجوری بگم، من که حداقل دورادون این افراد اصلا نمیشناسم، فقط اسمی ازشون دیدم، یعنی مهمم نیست برام که چه کسی داره این فعالیت رو انجام میده، اون نوع فعالیت مهمه و هدف ما این بود که اینها رو با هم دیگه نزدیک کنیم، بیان بشینن صحبتاشون رو با هم دیگه بکنن پیش هم دیگه و مشکلاتی رو اگه هست رو سعی کنیم اونا رو برطرف بکنیم با صحبت با هم دیگه، نه اینکه ما بشینیم برطرف بکنیم، نه اینا با هم بشینن یه جا صحبت کنن این مشکلات برطرف بشه. ولی خب میتونم بگم نشد، تا الان که نشده.
برای من منتظر جواب ایمیل دوستان هستم، احتمالاً تو دارن توی فورم با هم دیگه صحبت میکنن، چون یکم خب تیم درسم دیستریبیوتور هستش و چند تا جا هستن، مطمئنن یکم طول میکشه این که به نتیجه برسن که چه کاری انجام بدن. هنوز ما منتظر هستیم دوستان از طرف وردپرس فارسی تا با ما تماس بگیرن و با هم صحبتی داشته باشین در پادکست.
امیدوارم که هرچی زودتر تماس بگیرم. خیلی خوب نرشتم این قسمت از برنامه هم و شنوندگان عزیزمون، این قسمت از برنامه هم تموم شد. میریم به بخش خارج از فقه و اصول آیتی یا داخل از فقه و اصول آیتی، داخل فقه و اصول آیتی نمیدونم فعلا مشخص نیست داخل یا خارج.
در این شماره در بخش خارج از اصول آیتی زیاد هم نمیخواییم از آیتی دور بشیم و در مورد یکی از ستونهای آیتی یعنی زبانهای برنامه نویسی میخواییم صحبت کنیم و مسائل پیرامون اونها. من به شخص پیام از 13 سالگی برنامه نویسی میکنم و مثلا با زبانهای بیسیک شروع کردم، بعد ویژوال بیسیک، بعدش سی شارپ، بعدش سی، سی پلاس پلاس، بعدش هم از ASP.NET، PHP، جاوا اسکریپت و جدیداً روبی دارم کار میکنم. ولی حالا به عنوان کسی که این همه زبانها رو مثلا یکی یکی دیده و با همشون برنامه های مثلا بزرگ نوشته، مثلا من با ASP.NET هم برنامه های بزرگی نوشتم که مثلا حداقل 6 ماه طول کشیده تموم بشه، با PHP هم همون کار رو کردم. اون روزی که از بچه های ایمیل زده بود میپرسید که کدوم یکی رو انتخاب کنم، PHP یا ASP.NET. راستش من میخواستم بهش بگم که هیچ فرقی نمیکنه. مهم نیست که مثلا من چند تا زبان رو برنامه نویسی بلدم، مهم اینه که با این زبان ها چی کار کردم. یعنی چه تفاوتی بین منی که مثلا 4 تا زبان برنامه نویسی بلدم با کسی که 1 زبان برنامه نویسی بلده وجود داره؟ به نظر من تفاوت ما توی این نباید باشه. ما برنامه نویس ها نباید به این چیز بکنیم که افتخار بکنیم که زبان های برنامه نویسی خیلی زیادی بلدیم. خب بیشترین افتخار ما باید این باشه که با این زبان چی کار کردیم، چه چیز خوبی رو درست کردیم، چه چیز به درد بخوری رو درست کردیم که بتونه مشکلی از خودمون، دوستامون، شهرمون، جامعهمون یا حتی دنیا وا بکنه.
درسته. مثلا یه موضوعی که هست اینه که به نظر من، حالا اون زبان مهم نبودنش که به کنار، اینه که واقعا هم همین مشکلات تو خود آیتی خلاصه نشده. یعنی همه مشکلات سولوشنشون آیتی نیست. شاید یکی از کمک کننده ها تو این زمینه برنامه نویسی باشه. خب زبانش هم گفتیم مهم نیست دیگه، ولی باید به این فکر کنیم که حتما نریم سولوشن‌های آیتی رو حل، یعنی همه راه حل آیتی رو، مثلا همه مشکلات آیتی رو برطرف کنیم، نمیدونم سایت بزنیم، فلان کنیم. خیلی چیزا خیلی راه حل‌های برنامه نویسی دارن ولی هیچ ربطی هم به آیتی ندارن. ما هفته قبل بود، در مورد اون پالتی که برای گل و اینجور چیزا بود گفتیم. یه پالتی بود براش باش باغچه می‌ساختن. بالاخره توی اون قسمت هایی که نیاز داشت برای آبیاری و تنظیم تایم آبیاری حتما این برنامه نویسی به کار رفته. یعنی یه زبان برنامه نویسی اونجا بوده، یا فردی بوده یه زبان برنامه نویسی بلد بوده و یه کاری رو انجام داده. یعنی اونجا یه پروگرامینگی انجام شده. مهم نیست چه کار میکنید. مثلا ما امروز در مورد خبر فایرفاکس او اس گفتیم برای رزبری پای. حتما اگه یکی مثلا علاقه داشته باشه خیلی کارهای با این رزبری پای میتونه انجام بده که هیچ ربطی به آیتی نداره، هیچ ربطی به اینترنت نداره. مثلا یکی از چیزایی که به ذهن خود من رسیده بود این بود که ما میرفتیم سر کار، خونه هیچ کس نبود، وقتی عصر برمیگشتیم توی تابستون خونه خیلی گرم میشد، ولی خب با روشن کردن کولر، یعنی نیم ساعت روشن کردن کولر، خونه خب خنک میشد. من داشتم به این فکر کردم که یه بورد رزبری پای داشته باشم با یه ماژول GSM، بعد یه سیم کارت روش بندازم، بعد هر وقت لازم شد یه اسمس به این بفرستم این کولر رو روشن کنه، یا یه اسمس بفرستم کولر رو خاموش کنه. خیلی چیز ساده ایه. یعنی اگه وقت بذاریم تجهیزاتش رو بخریم کمتر از شاید یک روز وقت ببره همه این کارها و هیچ ارتباطی با آیتی هم نداره، ولی خب یه مشکل رو برطرف میکنه. حالا این میتونه بس پیدا کنه به خیلی چیزا، به آب دادن گلا، نمیدونم خاموش روشن کردن چراغا و خیلی چیزای دیگه، خیلی راه حل های دیگه. نمیدونم، میخواستم بگم فقط به سولوشن های وبسایت و آی تی و نرم‌افزار.
یه موضوع دیگه هم اینجا وجود داره. ببین خیلی از برنامه‌نویسایی که توی شرکت های تکنولوژی کار میکنن به عنوان یه برنامه‌نویس ازشون یاد میشه و تقریبا برنامه‌نویس‌ها با هم سطح یکسانی دارن و شاید به عنوان یک قهرمان ازشون یاد نمیشه. ولی اگه یه برنامه‌نویس بره توی فیلد مثلا بیولوژی، مثل پزشکی، یا توی فیلد مثلا چی میگن جامعه شناسی یا فیزیک یا ریاضی بره و کاری رو با توجه به کد انجام بده، با کد کاری انجام بده که اونها نمیتونن، اون موقع واقعا یک فردی میشه که همه ازش به عنوان این قهرمان یاد میکنن. در واقع به نظر من وقتی برنامه نویسی ارزش خیلی زیادی پیدا میکنه که با سایر رشته ها قاطی میشه و یه چیز خیلی جالبی ازش در میاد.
درسته درسته. یعنی هیچ وقت ما نباید به این فکر کنیم دیگه، همون بس که داریم انجام بدیم که حتما همه چیز آیتی نیست، همه کار آیتی نیست. من دارم دنبال یه چیز میگردم، مجله سلام دنیا الان یه لحظه به ذهنم رسید، توی دو شماره اخیری که منتشر کرده رفته افرادی رو پیدا کرده که هیچ ارتباطی به صنف ما ندارن، یا صنف آیتی ندارن، ولی دارن از ابزارهای گنو لینوکس استفاده میکنن. با این افراد مصاحبه کرده، خوندنی مطالبش، یعنی نشون میده که با اینکه هیچ ارتباطی با این صنف ندارن ولی دارن ازش استفاده میکنن و کارشون رو راه میندازن و به خیلی های دیگه کمک میکنن. تو خوندن اون رو هم توصیه میکنم. چیز مثلا یکی از اینها بود، آخر مطلبی که تو شماره یک منتشر کرده بودن اسمش بود از گنوم تا ژنوم، که مطلب جالبی بود که یک مهندس ژنتیک رو نشون میداد که از نرم افزارهای گنو لینوکس برای کارهای مثلا ژنتیک و اینجور چیزا، محاسبات ژنتیک و اینجور چیزا درش استفاده میکرد. به نظر من جالبه. یا شماره قبلشون هم در مورد کارگاه یه فردی بود که داشت یه کارگاه تولیدی رو میچرخوند، که فکر کنم کارگاه تولیدی ریسندگی یا همچین چیزایی بود، حالا دقیق یادم نیست، نخوندم مطلبش رو، همون چند سطر اولش رو خوندم، فرصت نشد بخونم تا حالا. ولی اونم باز اون شخصا باز داشت از گنو استفاده.
از طرفی هم برای کسایی که میخوان زبان برنامه‌نویسی بلد نیستن و میخوان زبان برنامه‌نویسی یاد بگیرن، یه وارنینگ اینجا باید داد بهشون، یعنی که وقتی شما دارین وارد این دنیا میشین، وارد دنیا میشین پر از منطق هستش و کلا دیدتون نسبت به دنیا متفاوت میشه. خب چون یک ابزار رو در دست دارین. بعد نمیگم دیدتون خوب یا بد میشه، متفاوت میشه. بعد افراد دیگه میان با شما یه جور دیگه رفتار میکنن، شما را نرد صدا میزنن ممکنه، خب چون شما میتونید خیلی راحت از لحاظ منطقی تو بحث شرکت کنین و اونها نقاط ضعف اونها رو پیدا کنین، با شما ممکنه بد رفتار بکنن، ولی این اصلا مهم نیست. این عالیه که شما وارد این دنیا میشین و میخواین تا ته یک موضوع رو در بیارین، که فرض کنین مثلا اگه من یک متغیر رو، یه مقداری رو داخل یه متغیر قرار میدم، چه اتفاقی واقعا داخل کامپیوتر میفته، داخل رم میفته، چه کارهایی داخل CPU اتفاق میفته. اینها چیزهایی هستش که یه برنامه نویس خوب رو هیجان زده میکنه.
بیشتر از خود زبان اینا هستن.
آره، زبانتون هر چی هست، هر زبانی دوست دارین انتخاب بکنین، مهم نیست چی هستش، مهم نیست بقیه میگن چه زبان مثلا بدیه یا چه زبان خیلی خوبیه، مهم اینه که شما باهاش راحت باشین و دوستش داشته باشین تا این حد. اوکی، لازم نیست حتی باهاش ازدواج بکنین یا عاشقش باشین، کافیه یکم دوست داشته باشین، دوست معمولی باشین باهاش، خب، و بشین باهاش کارهای جالب انجام بدین و مشکلات خودتون حل کنین. شاید اون مشکلی که حل کردین مشکل 100 نفر دیگه تو دنیا باشه و خدا رو چه دیدین، شاید شما نفر بعدی باشین که یه چیز خیلی بزرگ و خوب رو در دنیا میسازن.
حتما اینجوری خواهد بود، حتما اینجوری خواهد بود. خیلی خوب، آره، رسیدیم به پایان پادکست.
رسیدیم بعد من همیشه ساعت رو میگفتم، الان ساعت 9:36 دقیقه شب هستش که ضبط پادکست رو تموم میکنیم. همیشه من اولش میگفتم، الان آخرش میگم. خب احتمالا شما صبح دارین حد اکثر دارین به این پادکست گوش میدین. امیدواریم منو پیام که جمعه خوبی داشته باشین، هفته آینده تون شاد 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 باشه.
someone else from you. Yeah. This is an ancient test. It's a shiny light. Discover something pure and sit and watch it die. Yeah. No matter.
Great big town.
Yeah.